أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل عليهم بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك ومنك وفضلك. در حدیث مربوط به رؤیت، اولین حدیث مربوط به رؤیت که از یعقوب بن اسحاق اومده بود، اینجا گفتیم که یعقوب دو تا سوال کرد. یک کار در روی رؤیت برای عموم حضرت من کرده، فرموده که رؤیت اتفاق نمیفته، نمیشود. یک بار سوال کرده رؤیت را برای پیامبر صلی الله علیه و سلم، و حضرت فرمود که اولین رؤیت رخ داده است، ثانیاً این رؤیت باز رؤیت حسی نیست، رؤیت حسی عام و خاص ندارد، مربوط عموم هم ممنوع است، یعنی محال است، مربوط خصوص هم محال است. اما رؤیت قلبی برای عموم محال است، ولی برای خصوص محال نیست. عموم تا در مرتبه عمومیت خودشون هستند، مرتبه رؤیت قلبی نمیرسند. و تفاوت این منوع اثبات هم فقط در همینه که چون پیامبر با سایر مردم تفاوت داره، بنابراین میشه که حکم خاص داشته باشه. در خیلی از جا میشه که حکم خاص داشته باشه، حتی در شریعت حکم خاص داره، خاص حکم خاص داره، عام حکم عام داره. در خلق هم همین گونه است، در افکار عقاید هم همین گونه است، در مشاهدات و مانندگان هم همین گونه است. علت این که عموم مردم توانایی مشاهده خدای متعال ندارند، نه مشاهده حسی، نه مشاهده قلبی، نه مشاهده نفسی کدام ندارند، علتش اینه که نفس اونها یک تعلق فراگیری به بدنشون دارد، به گونه ای که گویی تمام نفسشون، همتش و توجهش متوجه بدنشون هست. اعلی درجه خواسته هاشون همین اموریست که بینید مربوط به بدن هست. اگه افکار مردم بررسی بشود، معلوم میشود که یا فکر ذهنشون به خوردنشون هست، هنوز صبحانشون رو نخوردن، دارن بحث میکنن، گفته میکنن نهار میخوایم چی بخوریم، هنوز نهار رو نخوردن، در روی شامشون صحبت میکنن و همینطور بقیه، چنان که مقدماتشان فراهم میکنن. حالا از گذشته رواج داشته، هنوز هم رواج داره. مثلا در گذشته اینجور سیب زمینشون هم اول پاییز میخریدن، پیازشون هم اول پاییز. این چیزهایی که مربوط بدن هست و فکر 365 روز آینده رو میکردن، اما اموری که مربوط نفسشون باشه اصلا توجه نداشتن. قلب که اصلا دیگه اسمی نداشته. بقیه امور هم همینطوره. چون انسانها توجهشون، توجه نفسانیشون، توجه فراگیر به بدن هست، فرصت نداره به چیز دیگری توجه کنه و التفات داشته باشه. به همین خاطر است که همه افعال این انسانها و همچنین ادراکات آنها مادی و طبیعی است و با مشارکت وضع و ماده انجام می شود. معمولا چیزهایی که عامه مردم متوجه می شن به وسیله همین وسایل و ابزارهای مادی و طبیعی انجام می شود. خب طبعا انسانها یا عموم انسانها ابزار دیدنشون و فهم و معرفتشون حواس است و مادیات. خدای متعال مبرای از مادیات. خب طبعا اونها رؤیتی نسبت به خدای متعال ندارن. وقت با توجه به این نکته، نه مردم میتوانند با حس خدا رو دریابند، که هیچ کس نمیتوانند، و نه با عقل میتوانند خدا رو دریابند. با عقلم هرچی که در میارن، اینا مخلوق مثلکم هست، مردود و الیکم هست. هرچی رو که مردم با عقلشون در میابند، در واقع چیزیست یا مفهومیست، ماهیتیست، برگرفته از همه موجودات مادی و محسوس و طبیعی، نه یک امری که فراتر از طبیعت باشد. و همین خاطر است که نه فقط توانایی مشاهده امور غیر مادی رو ندارن، بلکه حتی در پذیرش هم دچار مشکل هستن، که حداقل اعتقاد داشته باشن که اموری هستن مجردن یا اموری هستن که فوق مجردن، اما ما نمیتونیم اونا رو مشاهده کنیم یا ادراک کنیم. حتی در میان فیلسوفان هم همینطور، در میان فیلسوفان، در میان متکلمین که ملازم میفرمایید که کل آدم رو مادی میدونن و اصلا تجرد رو نمیدونن یعنی چی. حالا در مورد خدای متعال رو با این که نمیدونن جمعیشون جمع بسیاریشون گفتن خدا فقط مجرد است و ماده نیست و جسم نیست، ولی بسیاری هم گفتن که خدا هم مجرد، اما غیر خدای متعال رو میدونن. مگر میشه که موجودی مجرد باشه؟ تا چه رسد به فوق تجرد؟ اگر همچنان که وقتی در روی تجرد خدای متعال گفته میشود با سختی اون رو میپذیرن، اگر در باره فوق تجرد خدای متعال یا فوق گفته بشود اونم به سختی میپذیرم. حالا اگر کسی بیاید فوق تجرد رو برای فروتر از خدای متعال اثبات کنه، مثلا برای نفس انسان یا برای روح انسان یا برای موجودات مجرد ملکوتی جبروتی به منندونه بخواد اثبات کنه، به ذهنشون اصلا نزدیک نیست تا تصورش کنن. تا بپذیرن بگن البته امر ممکن نیست، ما میپذیریم ولی ما نمیتوانیم اون رو مدلل کنیم یا نمیتوانیم اون رو مشاهده کنیم. عموم مردم ادراکاتشون هم اینگونه است، ادراک خدای متعال نه با حس میفهمن نه با عقل. اما پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم عقلش خارج از حد زمان و مکان و طبیعت است، هم قلبش خارج از حد زمان و مکان و طبیعت است. اون وقت این چه اندازه هست؟ حالا اندازه قلب پیامبر، اندازه عقل پیامبر چه اندازه هست؟ اون دیگه برمیگرده به اون نکته که گفتیم فاعل مؤحب کیست. اگر گفتیم که فاعل مؤحب خدای متعال است، اندازه عقل و قلب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همون اندازه است که خدا میخواد، خدا محبوبش هست. اگر گفتیم که اندازه اون فاعل پیامبر هست، یعنی اندازه عقل پیامبر همون اندازه است که خودش میخواد. منتها در این بود موارد علارغم این کارون فاعل رو پیامبر دونستن، گمان بنده این که فاعل خدای متعال باشه قطعا به یقینا دقیقتر و عمیق‌تر هست. یک جهتش اینه که با توجه به این که خدای متعال لایتناها فوق لایتناها به ما لایتناها هیچ حدی اندازه تعینی ندارد، اگر چیزی محبوب او واقع بشود بدون حد و تعینش محبوب او واقع میشود. مراتب فروتر اگر چون رو میتواند محبوب خدای متعال باشن، ولی محبوب های نسبی است، در حالی که حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم محبوب مطلق خدای متعال هست. نه اینکه وقتی مقایسه کنه با یکی دیگه خدای متعال ببینه که این بهتر از اون یکم بیشتر دوست داشته باشد. حضرت ختم مرتبه یا تجلی اول خدای متعال است، یا خلق اول خدای متعال است، یا تعین اوست، یا محبوب ترین اوست، یا کاملترین و تامترین پیامبر اوست، خاتم اوست، هر کدام از این رو خواهیم بگیم، فوق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در عالم امکان ممکن نیست. بنابراین اگر فاعل مؤحب خدای متعال باشد، یعنی اندازه پیامبر اون اندازه خدا میخواد، اندازه خدا میخواد کدومه؟ بیاندازگی. اما اگر اندازه مقصود از این مؤحب و فاعل مؤحب پیامبر باشد، اندازه خواست پیامبر چه خواهد بود؟ اندازه خواست پیامبر صلی الله علیه و آله سلم برای رعایت ادب بندگی عبودیت است. البته اگر چه مرتبه عبودیت کامل است، تام است، فوق ملایت نهاست، اما در این حال این حفظ رعایت ادب نزد خدای متعال. حتما جایی رو ملاحظه فرمودید که برخی اصلا در حضور خدای متعال دعا نمی کنن. علت دعا نکردنشون هم اینه که میگن که یک، خدای متعال به همه چی اطلاع داره. اگر بهشون بگیم که درسته خدا اطلاع داره، ولی دعا کردن شما ایجاد قابلیت میکند برای نزول لطف و فضل خدای متعال، میگن این خلاف ادب است که ما چیزی رو که خدای متعال بدون واسطه و بدون مقدمه و مانند اون نازل نکرده است، اون از خدای متعال بخواهیم. به تعبیر دیگه دعا کردن رو خلاف ادب میدونن. ولی البته مولا قومی است. اما بالاخره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با اینکه گناه ندارد از ازل تا به ابد استغفار میکنند. وقتی که از حضرت میپرسن که برای چی استغفار میکنی، میفرماید که علم اکن عبدا شکورا، مگر من نباید بنده خوبی باشم؟ بنده خوبی یعنی گناه هم نکنه استغفار کنه. پس کسی که در حضور خدای متعال بی گناه شرمنده است، او طلب کردن هم برای شرمندگی خواهد داشت. در برخی از مصادیق هم به نظر بنده اینه که در برخی از مصادیق که خدای متعال یه جوری بیان کرده که مردم طلب دعا از اون نکنند، مقصود همینه. عنوان نمونه برای منافقین فرمود که دعا نکن، این مردم که دست بردار نیستن. نتیجه این شد که به پیامبر مراجعه میکردن برای اینکه این دعا کردن برای پیامبر خلاف ادب است و پیامبر از طرفی سریع الرضاست، رقیق القلب است، فضل قدید القلب نیست. برای اینکه پیامبر خیالش راحت بشه و دچار این خلاف ادب نشود، خدای متعال فرمود که تو اگر دعا کنی نه یک بار که 70 بار و 700 بار هم دعا کنی، من هرگز منافقین رو نمیبخشم. منافقین گفتن خیلی خوب، این مول کار مون در این گونه موارد. برای اینه که پیامبر رو از این موضع نجات بده. پیامبر به عنوان پیامبر بودن، نبی بودن، رحمتا للعالمین هست. بخشی از عالمین هم منافقین هستن، بنابراین باید برای منافقین هم دعا کنه، مگر اینکه خدای متعال، اون وقت این دعا هم نزد خدای متعال مکروه است یا خلاف ادب است. بریم خدای متعال میاد خیال پیامبر و خیال منافقین راحت میکنه، نه دیگه منافقین مراجعه میکنن و اگر هم مراجعه کنن پیامبر میفهمه ببینید خدا جلوتر چی به من گفته که ما دیگه دعا هم کنیم، هم خودمون رو سبوک کردیم هم شما رو سبوک کردیم. خب این هم از دنباله حدیث قبلی، حدیث 45 مال توحید یا حدیث دوم از این باب ابطال رؤیت. روایت نسبتا مفصلی است و مباحث متعددی هم دارد. ان صفوان بن یحیی قال سألني ابو قره و ابو قره المحدث. صفوان بن یحیی میگه که ابو قره محدث که از محدثین بوده، این برای من از من چیزی پرسید. چی خواسته؟ یه چیزی از من خواسته. خواسته که ان ادخله و علی عبد الحسن الرضا علیه السلام. گفتم من با خودت ببرم نزد امام رضا علیه السلام. من رفتم خدمت امام رضا، فاستعظم تو فی ذلک، از حضرت اجازه گرفتم که ابو قره چنین چیزی ظاهرن از علمای اون عصر زمانه. روایتش هم نشون دهنده از اینکه بحث میکنه با امام رضا نشون دهنده از علمای اون عصر زمان شیعیان هم نیست، چون اگر از شیعیان بود اولش لازم نبود که از صفوان بن یحیی کمک بگیره برای خدمت حضرت رسیدن. ثانیا این بحثایی رو امام رضا میکنه نشون دهنده یک شاگرد و یک استاد نیست، بلکه دو نفر در دو قطب مخالف است. من اجازه گرفتم از امام رضا علیه السلام، فاذن علی، حضرت فرمود که ابن ادر بیام. فدخل علی، ابو قره وارد بر امام رضا شد. فسأله عن الحلال و الحرام و الاحکام، سوال های از حلال کردن، از حرام کردن، از احکام واجب، دیگر حرام سوال کردن. رسید به اینجا، حتی بلغ سوال او الی توحید، تا اینکه سوالاتش به توحید رسید. فقال ابو قره انا روینا ان الله قسم الرؤیا و الکلام بین نبیین. ابو قره میگه که روایت ما شده است، روایت به ما رسیده است، مبنی بر این که خدای متعال رؤیت را و سخن گفتن و کلام را به دو تا از پیامبر، بین دو تا از پیامبران تقسیم کرد. فقسم الکلام لموسی، سخن گفتن را به حضرت موسی داد. حضرت موسی شد کلیم الله، سخن خدا را میشنید. رؤیت چی؟ ولی محمد صلی الله علیه و سلم از رؤیت، رؤیت را دیده پیامبر. یعنی همچنان که حضرت موسی صدای خدا را میشنود، پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی پیامبر اسلام به رؤیت خدای متعال مشرف شده است و در نتیجه تصویر خدای متعال میبیند. فقال ابو الحسن علیه السلام، امام رضا فرمودند که فمن المبلغ عن الله الى الثقلين من الجن والانس لا تدرك الابصار ولا يحيطون به علما وليس كمثله شيء اليس محمد؟ قال بلا. امام رضا یک استدلالی رو آورده که مخاطب متوجه میشه، انگار فقط بپرسه و جوابش رو میده. پاسخ اینه که اگر پیامبر به مقام رؤیت رسیده است و خدا رو مشاهده میکند، این کسی که از طرف خدای متعال برای جن و انس پیام آورده است که لا تدرک الابصار، خدا رو با چشم نمیتوان دید، این کیست؟ مگه میشود که پیامبر از طرف خدای متعال بیاید بگوید لا تدرک الابصار ولی در عین حال بگه که چشم من او را دیده است؟ میفرماید که چه کسی این پیام را آورده از طرف خدای متعال برای جن و انس که لا یحیطون به علما، هیچ کس احاطه علمی بر خدا پیدا نمی‌کند. خب میشه که پیامبر این آیه را از طرف خدای متعال بیاورد که هیچ کس احاطه علمی بر خدا ندارد، بعد خودش بگه من خدا را دیدم و بر او احاطه علمی دارم؟ ولی سکمثلی شه، چه کسی این پیام را آورده که خدا مثل و مانند ندارد؟ وقتی مثل مانند نداشت، احکامی مانند احکام مثل مانند هم نخواهد داشت. وقتی خدا مانند ندارن، این چیزهایی رو که به مثلا اشیاء طبیعی غیر طبیعی احکامی که اینا تعلق میگیرن، اینا چون مثل خدا نیستن، حکمشون هم حکم خدا نیست. پس ما در و دیوار رو میبینیم، در و دیوار مثل خدا نیست، دیدن در و دیوار به خدای متعالی تعلق نمیگیره. بعد فرمود که حدیث محمد و در پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیست که این آیات رو آورده. اونم گفت بله، چرا همینه. قال و همین توضیحات خدمتتون عرض کردم. کیفه یجی و رجلون الالخلق، چگونه ممکن است کسی به سوی خلق بیاید؟ فیخبرهم، بهشون خبر بدهد که انهو جا من عند الله، من از طرف خدا آمدم. این یک. دوم، و انهو یدعوهم الالله به امر الله، این که من شما رو دعوت به خدا میکنم، اونم به امر خدا، یعنی هرچی خدا گفته رو شما میگم، یک کلمه نه کم داره نه زیاد. بعد بگه که خدای متعال اینجوری فرموده، فیقول لا تدرک الابصار، هیچ چشمی او را ادراک نمی کند، لا یحیطون به علما، هیچ کس نمیتواند احاطه علمی بر او پیدا کند، ولیس کمثلی شی، هیچ کس مثل مانند خدای متعال نیست. یه نفر از طرف خدای متعال بیاد بگه خدا رو اینا رو گفته، ثم یقول، بعد بگه که انا رأیته بعینی، من با چشمای خودم او رو دیدم، و احاطت به علما، من احاطه علمی بر او پیدا کردم، و بقوم علا صورت البشر، حالا وقتی احاطه علمی پیدا کردی او رو دید چجوری بود؟ او قیافش قیافه یک انسان کامل بود. میشه اینجوری؟ بعد فرمود اما تستحیون ما قدرت زنادق ان ترمیه به هادا، بگی خجالت نمیکشین از این حرفایی که میزنی؟ شما چجور مسلمونین؟ حتی کفار، زندیقه ها، منکران خدا هم همیشه توانی نداشتن که ترمیه به هادا، اینجوری خدای متعال توصیف کنن، بگن که خدا قیافش قیافه انسان هست. این چه مسلمونیست که عقایدش از کفار هم پستر هست و فروتر هست؟ ان ترمیه به هادا ان یکون یعتی من عند الله بشیئا ثم یعتی بخلافی من وجه آخر. کفار هم چه حرف نیم. آخه شما این چجوری خجالت نمیکشید که میگیم پیامبر اینجوری فرموده، خودش اینجور دیگه میگه. پیامبر میفرماید که چشمی نمیبینه، با خودش میگه من به چشم خودم دیدم. قال ابو قرفه انه یقول ولقد رآه نزله اخرى، میگه که ابو قره میگه خود پیامبر از قول خدا گفته که فإن ولقد رآه نزله اخرى، پیامبر یه بار دیگر او رو دیده. وقتی یه بار دیده، یه بار دیگر، یعنی قبلا هم دیده بود. پس تو اینجا حداقل دوباره اتفاق افتاده. این اگر نزلتن اخرى نسبی باشه، یعنی بارها و بارها دیده. دفعه مثلا دهم که دیده، خدای متعال گفته که نزلتن اخرى، دفعه نهم هم دیده بوده. یا دفعه دهم دیده، فرمودی نه یه بار دیگه هم بوده، شما خبر ندید، دفعه یازدهم هست. یعنی که بخوایم نسبی بگیریم، تعداد رؤیت ها بیشمار میشه. اگه درست اینه، نه که کلا دوبار برای پیامبر اتفاق افتاده باشه. اینم استدلالش، میگه وقتی خود خدای متعال میگه که پیامبر یک بار دیگر ما رو دیده است، ما شما میگه ندیده است. حالا اگر این گونه باشد، باید که میان این آیه و آیات دیگر رو جمع کرد به گونه ای که با هم دیگه تخالف نداشته باشن. اما آیا این هست یا نیست؟ حالا فعلا اون یکی اینجا امام رضا علیه السلام بیان میکنه اینه که فقال ابو الحسن علیه السلام ان بعد هذه الايه ما يدل على ما راي ما را حيث قال ما كذب الفؤاد ما را. میگه بعد از این آیه دو تا این تعبیر رو میشه گفت. این عبارت ان بعد هذه الايه، بعد از این آیه که لقد رأى نزلة اخرى ما يدل على ما را، این ما رو میتونیم نافیه بگیریم، هم میتونیم موصوله بگیریم. موصوله راحت تر، روشن تر هست و با این تعبیر با روایت هم سازگاری، با این روایت هم سازگاری بیشتر داره. اما اگر بخوایم که دو این نافیه بخوایم بگیریم، در واقع اینجوری بخوایم بگیم که بعد از آیه نگفته است که خدای متعال با چشم دیده است، بلکه مطلق گذاشته است. وقتی مطلق بود، ما باید به عقلمون مراجعه کنیم یا به آیات دیگر مراجعه کنیم. پس این حالا فعلا آیات دیگر، نه عقل. این آیه میگه نزلتن اخرى، بعد از آیه را مبهمه که این نزلتن اخرى یا خدا رو دیده است یا آیات خدا رو دیده یا چیز دیگر رو دیده، ملکوت جبروت دیده، مطلق است، نگفته خدا، شاید خدا باشه چه چیز دیگه. این میشه، این آیه میشه مطلق، میشود عام. اون وقت اون آیات قبلی گفتیم اونا خواستن، خب پیداست که خواست بر عام تقدم داره. اون آیات میگه با چشم دیده نمیشود، این میگه خدای متعال دیده میشود، اما آیا با چشم و غیر چشم اون رو اون آیات دیده میگه با چشم دیده نمیشود؟ این بنابر این که ما نافیه باشد. اما روشنترش که با این روایت سازگار اینه که ما موصول باشد، ان بعد از بعد هادل آیه، بعد از این آیه ما یدل و علا ما رعا، آیه دیگری وجود دارد که یدل و علا ما رعا، میگه چی رو دیده، یعنی آیه دیگر میگه ذات خدا رو ندیده، یه چیز دیگر رو دیده، اون چیز آیات الکبرا. حالا خدای متعال فرمود که ما کذب الفؤاد ما رعا، یقول ما کذب فؤاد محمد صلی الله علیه و آله ما رأت عیناه، اون چیزهایی که پیامبر با چشمش دیده رو قلبش هم تایید کرد. خب حالا با چشمش چی دیده است؟ پیامبر با چشم اینو دیده، ثم اخبر به ما رعا، خدای متعال خبر داد که با چشم چی دیده که قلبش هم اونو تایید کرد و گفت تو خوب دیدی، همونجوری که باید ببینی دیدی، اینو دیده. لا فقال، خدای متعال فرمود لقد رعا من آیات ربه الکبرا، پیامبر با چشمانش آیات بزرگ خدا را مشاهده کرد. خدای متعال فرمود که ما کذب الفؤاد ما رعا، اون چرا که هم مشاهده کردی درست مشاهده کردی. خب این اصلا دلالت بر رؤیت با چشم و بصر ندارد. فآیات الله غیر الله، آیات خدای متعال غیر از خداست. و قد قالن خوالت اینجا، پس بنابراین پیامبر آیات خدا را مشاهده کرده، آیات خدا هم غیر از خود خداست، در نتیجه پیامبر با چشمش خدا را مشاهده نکرده است. بعد میگه اینو داشته باشیم، پس این آیه مقابل آیات قبلی نیست، این آیه میفرماید که اصلا اونی که دیده خدا نیست، اون آیات خدای متعال هست. بعد در آیات دیگر چی میگه؟ فقط قال الله ولا یحیطون به علما، در آیات دیگر میفرماید که هیچ کس بر خدای متعال احاطه علمی ندارد. فاذا رأت الابصار، فقط احاطت به العلم، اگر کسی به وسیله چشم خدا را دید و رو احاطه علمی پیدا کرده است، و وقعت المعرفه، علم تحقق پیدا کرده، معرفت تحقق پیدا کرده، در حالی که احاطه علمی امکان پذیر نیست. قبل از اینکه دنبالش که حالا یک بحث دیگری است خدمتتون عرض کنم، همینجا توضیحاتی رو خدمتتون عرض کنم که در این که خدای متعال به وسیله چشم دیده نمی شود، به خاطر اون دو جهتی رو خدمتتون عرض کردم تردیدی وجود ندارد. به خاطر اینکه چشم می تواند اجسام رو ببیند، اونم اجسام محدود و متناهی، یکی از این دو شرط که نباشد چشم هم نمی تواند ببیند. مثلا نور اگر جسمه می تونه ببینه، ولی نور محدود رو، نوری مثلا لامپ 100 رو، 200, 300, 500, 1000، اما اگر این از 1000 گذشت میلیون رسید، میلیون میلیارد رسید، اگر یه لامپی باشه که 1 میلیارد وات مثلا روشنایش باشه، اینو میتونه که چشم ببینه؟ نه، چنانکه اگر نورش خیلی کم باشه، بیاد از مثلا 1 وات هم کمتر، نیم وات هم کمتر، همینطور کمتر و کمتر بشه، تبدیل به ظلمت بشه، ظلمت محض نه که امر عدمی است، ظلمت نسبی که سهمی از علم، مثل شبها، شبها نور وجود داره، اونطور نور کمه. و چشم انسان میتواند اشیایی رو ببیند که اولش محدودیت داشته باشن، نامتناهی نباشن در هر جهتش، ثانیا جسم باشن. خب نفس انسان هم با چیزهای مناسب با خودشون میتونه ببینه، نفس انسان چیزهای مشاهده میکند که جسم نداشته باشد، ولی عوارض جسم رو داشته باشد، کمیت کیفیت و مانند اون رو داشته باشد، البته اونم نباید نامتناهی باشد. و همینطور قلب هم، اون دیگه عوارض جسم هم لازم نیست داشته باشد، البته اونم نباید نامتناهی باشد، ادراک نامتناهی برای امر متناهی و موجود متناهی امکان پذیر نیست. این هم از این تو اینجاش قبول. و ابو قره به این نکات توجه نداشته و حضرت به توجه داد. این تعبیرها که آیا می شود چشم کسی از محدودیت خارج شود، یعنی چشم کسی، ابتدا ما یه چشم ظاهر داریم، همین چشم سر، یه چشم باطنی داریم، اون عبارت چشم نفسانی، یه چشم باطن باطن داریم، اون میشه چشم قلبی، آیا می شود این سه به وجود واحد من حیثیت واحد ظهور پیدا کنند؟ اگر گفتیم آره که میگیم، این معنیش اینه که با همین چشم سر میتوان اموری رو دید که اون دو شرط رو نداشته باشه. یعنی تو این جهان طبیعت که به خورشید نمیتوان نگاه کرد به خاطر اون نور بسیار زیادش و شدت نورانیتش، اگر چشمی اون حیثیت نامتناهی بودن چشمهای باطن را داشته باشه، این میتواند نور خورشید را هم ببیند، چنان که میتواند ظلمت محض را هم ببیند، میتواند ببیند. پس اولا سخن حضرت و مخاطب حضرت اون مردم هستن که چشماشون، چشم سرشون غیر از چشم باطنشونه، اونم غیر از چشم باطن دیگر یا سرشون هست، چشماشون کاملا متفاوت هست. اون روایت قبلی گفتیم که چون نفوس انسان ها عموما به بدنشون تعلق فراگیر دارن، وقتی تعلق فراگیر که داشتن، این نفسشون هم بنزی بدنشونه، بدنشون هم همین 50-60 کیلو 70-80 کیلو است. اما این میشود کسی این گونه نباشد؟ یعنی حالا یه جایی یه نمونه دیگر رو خدمتتون عرض کنم. مثلا بدنهای انسان ها یه توانی دارد، یه قوتی دارد، مثلا برای یه وزنی رو بلند کنه و اینو میشه اندازه گرفت، استخوناشو میشه اندازه گرفت، ماهیچه‌هاشو میشه اندازه گرفت و بالاخره ربط و پیوندهای بدنش رو میشه اندازه گرفت. میدونید در آزمایشگاه این چقدر تحمل داره؟ همینطور که مثلا میبینید خونه درست میکنن به یا دیوار درست میکنن یا پل درست میکنن به واسه ماکارونی، این ماکارونی میشه اندازش رو حساب کرد و بر اساس اون یه گونه چینش داشته باشه، اندازه معینی قدرتی داشته باشه. خب آهن رو میشه مگه میشه رو آهن هر چیزی بار کرد؟ هر آهن یه اندازه ای داره، هر جسمی همینطور. اما گاهی برخی از اجسام هست که اینا جسمیتشون مثل بقیه اجسام هست و تفاوتی در این حد نداره. یعنی تو آزمایش که کسی بخواد آزمایش کنه، این استخوانش تا این درجه تحمل سنگینی میکنه، بعد از آن میشکنه. آهنم که باشد خم میشود، دیگه استخوان از آهن که محکمتر و فشرده تر و چیگالی بیشتر نداره. اما در این حال او در قلعه خیبر رو میکند، این یک، که بعد از این که قلعه فتح شد در برخی از خبرها 12 نفر، در برخی از خبرها تا 70 نفر هم گفتن که اومدن در رو پشت روش کنن نتونستن. این کار تعدادی کن رو خواستن پشت رو کنن چند نفره، اون مسئله تاریخی است و باید روایت رو دید. ولی اصل این که این در یه در سنگیست و غیر متعارفه، مثل درهای چوبی نیست که آدم ها یه نفری هم میتونن بلند کنن، در این شکی نیست. یه نفر با این دستی که علال قاعده توانایی حمل چنین وزن سنگینی نداره، ولی با همین دست حمل میکنه، نه اینکه دور بیسته با چشماش اشاره کنه بره، دور بیسته اراده کنه بره. اما چجوری میشه که این استخون تواناییش بیشتر میشه، قوتش بیشتر میشه؟ قوت نفسانی بیاد تو این جزء و جسم بدنی ظاهر بشه، متبرور بشه، قوت قلبی در اینجا ظهور پیدا کنه. یعنی اینها به وجود واحد و حیثیت واحد عیان آشکار بشون. اگر این گونه شد، می شود که همون بدنی که توانایی حمل یا بلند کردن سنگینی زیاد نداره داشته باشد. چشم هم همین گونه است. چشم هم می تواند همین چشمای عرفی باشد. اینا همینطور که حضرت فرمود این توانایی ندارن، ادراک نمی کنن، شکی نیست، چون اون دو شرط رو باید داشته باشن که ندارن. اما اگر اون قوت بینایی نفسانی یا قوت و قوت بینایی قلبی و فراتر از آن با این قوت بینایی بدنی و جسمی و بصری وحدت پیدا کردن و از حیثیت واحد ظهور پیدا کردن، قطعا و یقینا تمام اون چرا که به وسیله چشم سر میتوان دید، به وسیله چشمهای دیگر میتوان دید، تمام اون چیزهایی که به وسیله چشم سر و باطن و قلب و روح و مانند اونها میتوان دید، به وسیله چشم سر میتوان دید. به خاطر اینکه اینا یک حقیقت واحدن، تعددشون تعدد تحلیلی است از حیثیت‌های مختلف یا بر اساس نگاه و نسبت و اضافه های مختلف اینا دوتا می شود، یکی چشم سر است یکی چشم سر، ولی همشون یک حقیقت واحد بیشتر نیستن. وقت بر این اساس اگرچه خدای متعال قابل مشاهده خواهد بود و ولی اینی که فراتر از فهم ابو قره و امثال اوست، نه فقط ابو قره که حالا محدث هست و مربوط به فلان عصر و زمان هست، بلکه متکلمین و فیلسوفان و صاحب نظران دیگر هم اینا رو متوجه نشدن. از این جهت باید بگیم که اون چیزی که امام رضا علیه السلام فرمودن در اگرچه نکات و دقایقی در آن نهفته است، ولی از حد فهم ابو قره بالاست. ظاهرش برای ابو قره کفایت میکنه که در قرآن آمده است که خدای متعال قابل دیدن نیست. نکته دیگر فرمود که لقد رعا من آیات ربه الکبرا فآیات الله غیر الله. باز اینها برای اون مخاطب بسیار مناسب هست، یعنی مخاطب هایی که نهایت ادراکشون یا نقل است یا عقل است. برای اینها این سخن استدلال است و استدلالی است که او چاره‌ای نداره، مخاطب چاره‌ای نداره جز این که بپذیره. اما این که اگر مقصود از این که گفته شده است که خدای متعال دیده نمی شود، یعنی ذات خدای متعال که غیب محض است، این سخنان دقیق ناظر به همون هست. آیات خدای متعال غیر از ذات غیب الغیوبی است. اما اگر مقصود از ذات خدای متعال اون ذات غیب الغیوبی نباشد، بلکه اولین تعین خدای متعال باشد، یعنی الله باشد، یا اسماء و صفات خدای متعال باشد، اگر گفتیم آیات خدای متعال دیده می شود، یه وقت مقصود از این آیات، آیات طبیعی است، کوههای بلنده، مثلا ستارگان، ماه، خورشید، اینا اگر بخواد مقصود باشد که هیچ غیبی تو اینجا نداره، اگر این باشه بله آیات خدا غیر از خداست، چون اینا افعال خدا هستن. اما اگر مقصود از آیات مطلق آیات باشد، تمام اسماء خدای متعال از آیات خدای متعال هست، کسی بتواند اسماء خدای متعال رو مشاهده کنه، این به مشاهده اسم اعظم خدای متعال که الله هست میتواند برسد. پس باید توجه داشته باشیم که بنابر این که ذات خدای متعال غیب الغیوب است، این لقد رعا من آیات رب الکبرا، آیات رو پیامبر دیده است، ذات رو ندیده است و ذات هم اصلا قابل مشاهده نیست، به هیچ وسیلی هم قابل مشاهده نیست، نه با ظاهر نه با باطن نه به هیچ امر دیگری. ذات خدای متعال نه معروف کسی واقع می شود، نه معبود کسی واقع می شود، نه مشاهد کسی واقع می شود، هیچ کدام از اینا نخواهد بود. اما اگر گفتیم که مقصود از این الله که راوی سوال کرده آیا ما می تونیم این که ان الله قسم الرؤیا، رؤیت را به پیامبر داده است، یعنی رؤیت الله را، اسم اعظم را، اسمای دیگر را، این روایت ناظر به این نخواهد بود. اینم یک نکته. نکته دیگر این که حالا خدای متعال فرموده که لا یحیطون بهی علما، هیچ کس احاطه علمی بر خدای متعال پیدا نمی کنه. اگر مخصوص ذات غیبی خدای متعال باشد، سخن کاملا روشن هست، احاطه بر ذات خدای متعال نه تنها ممکن نیست، بلکه اشاره به ذات خدای متعال، چه اشاره حسی، چه عقلی، چه قلبی، چه شهودی، هیچ کدوم امکان پذیر نیست. اصلا درک ذات غیبی خدای متعال امکان پذیر نیست، بنابراین اقتناع به خدای متعال یا فهم کنه ذات خدای متعال امکان پذیر نیست، دقیق و درست است. اما اگر مقصود از این لایوهیتون بی علما، علم نه معنای علم داشتن به ذات خدای متعال، بلکه علم به صفات، اسما و مانند اون باشد. البته اگر علم به اسما و صفات باشد، باید بگیم که علم از طریق ابزارهای مادی، ابزارهای حسی، طبیعی و مانند اینها به اسما و صفات خدای متعال تعلق نمیگیره. اما از طریق عقل چی؟ وقت اگر اون سخنی رو که در جلسات گذشته داشتیم که چیزی رو که انسان با عقلش ادراک می کند او خدا نیست، به طور کلی بگیم که هر کسی هر چیزی رو در مورد خدای متعال دیده است، شنیده است، تعقل کرده است یا ادراکات عمیق‌تر داشته است، هیچ کدوم از اینا خدا نیست، مگر مورد استثناء داشته باشه که یا در وحی یا در نقل و در روایات استثناء شده باشد که فرمود سبحان الله عما یصفون الا عباد الله منهم المخلصون، جز بندگان خاص خدای متعال و مخلصین هیچ کس به این درجه نمیرسد. پس این تعبیر که فرمودی لایوهیتون بیه علما فاذا رأت الابصار فقط احاطت به العلم، این عمومیت داره، یعنی همچنون کسی با چشم ببیند این احاطه علمی پیدا کرده، با عقلم ببیند، با عقلم ادراک کند، این احاطه علمی است. بنابراین این سخن نفی میکند مطلق معرفت را، مطلق تعقل را از خدای متعال. یک جمله آخر باقی مونده که یه بحث دیگری است و اون اینه که فقال ابو قره فتکذب بالروایات. ابو قره به امام رضا عرض کرد که یعنی شما روایات رو تکذیب میکنین. روایاتی داریم هم در میان اهل سنت فراوان، در شیعه کمتر، روایاتی داریم که نشون دهنده این است که رؤیت خدای متعال امکان پذیر است. منتها در روایت اهل سنت داره که روایت رؤیت در همین دنیا امکان پذیر است. در برخی از روایات دیگر داریم که در آخرت رؤیت امکان پذیر است. و وجوه یومه و ناظره الی ربها ناظره، وجود چهره هایی که خوش و خندان به خدا مینگران را گفتن همین رؤیت است در قیامت. روایات متعددی داریم که در تفسیر این آیه و مشابهش وارد شده است. حالا ابو قره میگه که یعنی شما این روایات رو تکذیب میکنید. فقال ابو الحسن عنوان یکی از قواعد تفسیری، اذا کانت الروایات مخالفتا للقرآن، اگر روایات مخالف قرآن باشن کذبتها، تکذیب میکنم. روایت وقتی معتبر است که مخالف قرآن نباشن. اگر مخالف قرآن نبود توضیح میده، قرآن رو تشریح میکنه، قرآن رو بس میده، این ایراد نداره، این پذیرفته شده است به عنوان تفسیر. اما روایاتی که با قرآن مخالفن تکذیب میشن، مخصوصا و ما اجمع المسلمون علیه انه لا یحاط به علما، مخصوصا علاوه بر این که این روایات مخالف قرآنند، مخالف اجماع مؤمنین و مسلمان هستند. مسلمان هم همه میگن که لا یحاط به علما، خدای متعال محاط علمی هیچ کس قرار نمیگیرن. اجماع مسلمین اینه که لا تدرک الابصار ولیس کمثلی شی، و بر این اساس انگار مخالفت کردن با این روایات دو تا جهت داره، یعنی دو تا معید داره. یک معیدش این است که این روایات مخالف قرآنه، خودش کفایت میکنه برای دور ریختن اینها. یک دلیل دیگر اینه که مخالف با اجماع مسلمان ها هست. این دو تا رو کنار هم قرار بدیم، این روایات رو باید بگذاریم کنار. در این که مخالفت با قرآن سبب ضعف روایات میشود در این تردید نیست. ولی این نکته رو باید اضافه کنیم که هرگاه آیات نص باشند، روایت با اون مخالف باشند، روایت کنار میره. اما اگر آیات ظاهر باشند، روایات هم ظاهر باشند، در اینجا قاعده برای جمع بین آیات روایات امر دیگری خواهد شد. یک نمونش رو خدمت فرض کنم. فرض کنید که آیه قرآن ظاهر است در امری که عقل نمیپذیرد، اما آیات ظاهر است در چیزی که عقل میپذیرد. در این گونه موارد تقدم با روایاته. بنابراین در این روایت اون تفصیل رو بیان نکردن که آیا در همه جا روایاتی که مخالف قرآن هستند تکذیب میشود یا در برخی از موارد. اینا رو در جای دیگه به دست بیاریم. خیلی خوب، آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا القاسم محمد و علی اهل بیت الائمه المعصومین.